انفجار عصر امروز یکشنبه 21 اسد در غرب کابل صورت گرفته است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که یک موتور مسافربری شهری هدف انفجار قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها انفجار در ساحه تانک تیل دولتی در منطقه دشت برچی رخ داده، اما درباره تلفات احتمالی این رویداد هنوز چیزی گفته نشده است. مقام های طالبان در مورد انفجار تا حال چیز نگفتند و مسئولیت آن را نیز هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. در گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه به خصوص در غرب کابل را عمدتاً شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که شاهراه سالنگ به دلیل کنکریت ریزی از اول ماه سنبله برای موترهای باربری و مسافربری بسته خواهد شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق امروز یکشنبه 21 اسد نوشت که موترهای مسافربری کوچک می توانند که از راه فرعی رفت آمد کنند. او نگفته که کنکریت ریزی بخش‌های باقی مانده این شاهراه چه وقت به پایان خواهد رسید. شاهراه سالنگ بزرگترین شاهراه افغانستان است که 9 ولایت شمالی را به کابل وصل می کند. صدها موتر باربری و مسافربری روزانه از این شاهراه عبور می کنند. منابع محلی در بدخشان میگویند که 2 دختر جوان در پی غرق شدن در دریای کوکچه جان باختند. این منابع بر رادیو آزادی گفتند که 2 دختر، یکی 21 ساله و دیگر 22 ساله، بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 اسد هنگام آب آوردن از دریا در روستای شورابک شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان غرق شدند. مردم محلی اجساد آنان را پس از 2 ساعت از دریا بیرون کردند و شمول این 2 دختر 6 تن تا 1 ماه اخیر در دریای کوکچه غرق شدند. پلیس پاکستان میگوید که 1 زن و 4 فرزندش توسط افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گزارش رسانه‌های محلی این رویداد روز شنبه 20 اسد در منطقه شاپور رخ داد. مقام‌های پلیس بر رسانه‌ها گفتند که افراد مسلح ناشناس وارد خانه این زن شدند و سپس او را با 3 دختر و 1 پسرش به قتل رساندند. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. این در حالی است که مردم محلی در خیبر پختونخوا از افزایش نامنی در این ایالت شکایت دارند. روز جمعه در حمله مردان مسلح به 2 پسته اردوی پاکستان در منطقه خیبر در امتداد خط دیوران دست کم 5 عضو نیروهای امنیتی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله طیاره بی‌سرنشین به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در سوریه چند زخمی بر جای گذاشته است. حمله طیاره بی‌پیلوت به پایگاه ائتلاف بین‌المللی در منطقه خراب الجیر در نزدیک شهر اسکا در شمال شرق سوریه روز جمعه 19 اسد صورت گرفت و در اول گزارش شده بود که این حمله تلفات جانی در پی نداشته. رویترز صبح امروز یکشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که چند پرسنل ایالات متحده و ائتلاف زخمی شدند. بر اساس گزارش مصدومیت برخی از این پرسنل جزئی و بر اثر استنشاق دود بوده است. و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، عباس عراقچی را به عنوان وزیر خارجه این کشور معرفی کرد. عراقچی از سال 2013 تا سال 2021 رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان بود. او در گذشته همچنان به حیث معاون وزارت خارجه ایران و سفیر این کشور در ترکیه و ژاپن ایفای وظیفه کرده بود. پزشکیان فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 21 اسد ارائه کرد. تنها وزیر پیشنهادی زن در این فهرست فرزانه صادق است که برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله شامگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و قنصلی افغانستان بدرفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان را دلخراش و غیر انسانی خوانده است. یکی از دیپلماتان پیشین افغانستان میگوید
ملت افغانستان به جامعه بین‌المللی، خصوصا ملل متحد، شورای امنیت شکایت کنند و یکی که طالبا خواهبندی از رابطه که با مقامات ایران دارن با رابطه را بسازن از این ظلم و ستم جلوگیری کنن.
حکومت طالبان یک بار دیگر ادعای جهان درباره موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرد. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که اردوی اسرائیل از ساکنان منطقه در شمال خان یونس در غزه خواسته است که هرچه زودتر این منطقه را ترک کنند. و برخی از خانواده ها در ولایت مختلف افغانستان می گویند در سالهای گذشته با گرم شدن هوا برای تفریح و میله به نقاط سرسبز و دور از شهر می رفتند. اما اخیراً بنابر محدودیت های حکومت طالبان این کار دشوار شده است.
600 ماه در دور دادن آفتابم خیلی گرم بود، چکر مکر خب بیخی خسته شدیم، پس تا خوردیم آمدیم این حالت دیده هم خنده میکنیم هم گریه میکنیم با حالت خود ما.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنم. مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار گزارش ها در باره حملات هوایی در ولسوالی مومندره این ولایت را رد میکنند، اما بدون ارائه کدام سند مدعی ان که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. اجمل شیگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره ولایت ننگرهار در گفتگو با رادیو آزادی گزارش های برخی رسانه ها را که گویا شنبه شب منطقه باسول ولسوالی مومندره هدف بمباران قرار گرفته رد کرد. او گفته که ناوقت شب گذشته مسئولان امنیتی آنان مواد انفجاری به جا مانده از جنگ ها را منفجر کردند و در نتیجه آن به کس آسیب نرسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان حکومت طالبان در ننگرهار گزارش‌ها درباره بمباران هوایی شب شنبه را رد کرده و بدون ارائه سند مدعی‌اند که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت:
این گزارش دروغ است، اما مسئولی امنیتی ما در ولسوالی مومندره بعد از شام دیروز بلوط‌های قدیمی و کهنه را منفجر کردند که مردم آن را تبلیغات کرد. اما نوقت خفتن یک تیاری پاکستانی دیده شده، البته نه کدام بمبارد شده و نه هم تلفات به جا گذاشته.
او اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم به نقل از فرماندهی امنی حکومتشان در ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت این مواد انفجاری در زمان جمهوری پیشین از سوی طالبان جابجا شده بود که قابل انتقال نبود و آن را منفجر کردند. این در حالی است که شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که حوالی ساعت 8 شنبه شب منطقه باسول ولسوالی مومندره ننگرهار هدف بمباران قرار گرفته است. شماری از باشندگان کنر به شرط افشا نشدن نام و صدایشان به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند شام روز گذشته گواه پرواز جت‌ها در آسمان این ولایت بودند. هرچند مقام‌های پاکستانی درباره این ادعاها تا هنوز اظهار نظر نکردند، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیش از این در ماه سرطان در صحبت با بخش اردوی صدای آمریکا گفته بود احتمال دارد نیروهایشان در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهند. پاکستان همواره مدعی شده که تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان بعد رفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان را دلخراش و غیر انسانی خوانده است. این شورا روز یکشنبه با نشر اعلامیه از دولت ایران خواسته که این رویداد را بررسی و حقوق مهاجران افغان در ایران را تضمین کند. در این حال برخی دیپلماتان پیشین در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که حکومت طالبان باید از راه‌های دیپلماتیک مشکلات مهاجرین را حل کنند. حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به دیپلماتانش واگذار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
در ادامه واکنش ها به بدرفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان که ویدیوی آن رسانه‌ای شد، شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در اعلامیه این بدرفتاری را دلخراش و غیر انسانی عنوان کرده است. در این اعلامیه که روز یکشنبه 11 آگست منتشر شده آمده است که بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران نه تنها که در تناقض با قوانین اسلامی و حقوق بشر است، بلکه خلاف حسن همجواری و کرامت انسانی نیز هست. شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان از دولت ایران خواسته که این رویداد را بررسی و همچنان حقوق مهاجران افغان در ایران را تامین کند. برخی از دیپلماتان پیشین در صحبت با رادیو آزادی میگوید که مشکلات مهاجران افغان می تواند از طریق روابط دیپلماتیک حل شود. عزیزالدین معارج، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت که ایران و کشورهای همسایه هیچ یک از کنوانسیون‌های بین المللی را درباره مهاجران افغان مراعات نکردند و این سبب شده که وضعیت مهاجران افغان بدتر شود.
دولت فیلسوف یگان رای هستند که ملت افغانستان به جامعه بین المللی خصوصا ملل متحد شورای امنیت شکایت کنند و یکی که طالبان خود بر جز رابطه که با مقامات ایران دارن یک به رابطه را بسازن یا خواهش کنن که عزیز ظلم و ستمی که بالای مهاجرین افغان صورت میگیره جلوگیری کنن.
انتظار خادم آگاه روابط بین الملل برادی آزادی میگوید که مهاجران افغان در تمام کشورهای دنیا حقوق دارن که باید تامین شوند.
حکومت کنونی افغانستان مکلف هستند که بر اساس مسئولیت های ملی و قانونیشان در برابر حکومت ها که در حقوق افغان ها تجاوز میکنه و یا هم حقوق رعایت نمیکنه، مرایشان بحث های دیپلماتیک آغاز بکنه و از اونا خواستار شوه که اذیت و آزار مهاجران افغان متوقف بسازه.
او میگوید که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز مهاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت ها و کنسوله های افغانستان در برخی از کشورهای همسایه و منطقه به دیپلماتانش واگذار شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً ویدیویی در شبکه های اجتماعی نشر شده که نشان می دهد یکی از دو ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند ایران زانویش را بر گردن یک مهاجر 15 ساله افغان به نام سعید مهدی می‌گذارد و یک مامور دیگر هم با فشار او را محکم گرفته است. این ویدیو واکنش‌های گسترده را به همراه داشت و کمپاین به حمایت از مهاجران افغان در رسانه‌های اجتماعی برگزار شد. برخی سازمان‌ها و فعالان نیز این رفتار را محکوم کردند. این بار نخست نیست که ویدیوهای از آزار و اذیت مهاجران افغان و بدرفتاری با آنها در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان نشر می شود. شمار زیادی از مهاجران افغان در این دو کشور بارها با رادیو آزادی از برخورد نادرست پلیس این کشور شکایت کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان یک بار دیگر ادعای جهان درباره موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان بر رسانه خصوصی تلونیوز مدعی شده که مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی از بین برده می‌شود و تروریستان کشته می‌شوند و یا در محاکمشان تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این اظهارات مقام‌های حکومت طالبان در حالی است که معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در گزارش اخیر خود گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش امکانات مالی و لوجستیکی خود را افزایش داده و در پی سربازگیری بیشتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نگرانی‌های گسترده درباره موجودیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، حکومت طالبان یک بار دیگر حضور این گروه و هر گونه فعالیتشان را رد کرد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، 20 اسد در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلونیوز ادعا کرده که حکومت آنان همه مخفیگاه‌های تروریستان را از بین برده و تروریستان را کشتند و یا هم بازداشت کردند که به گفته او پرونده‌هایشان در محاکمشان زیر بررسی است. قانه در این گفتگو بدون نام بردن از کشور و سازمان خاصی مدعی شد که درباره امنیت افغانستان میان سازمان‌های بین‌المللی اختلاف نظر وجود دارد و برخی سازمان‌ها می‌خواهند برای حفظ منافع خود داعش یا گروه‌های دیگر را تبلیغ کنند. به ادعای او حکومت طالبان امنیت را به گونه‌ای تامین کرده که پیش از این سابقه نداشته است. اما خانواده‌های برخی از قربانیان رویدادهای امنیتی ادعا می‌کنند که امنیت در افغانستان تامین نیست و آنان همیشه در ترس زندگی می‌کنند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش و یا جزئیات رویدادی که یک عضو خانواده‌اش در آن کشته شد در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خواست از ما دولت ملی است که امنیت بیارد، مردم احساس ناآرامی می‌کنند، شب‌ها روزها آرام ندارند. ما امنیت نداریم، خود همیشه ترس می‌خوریم، شب ترس می‌خوریم، روزانه ترس می‌خوریم. دوی سیاست داخلی بینی است که بود کی است که مردم ما کشته. یار مسجد در بایروت کشته شد، در کابل کشته شد، ما دوی دوهانی هم نگیره پس ما دوی نیاره این مرکی مکشی دوی نیتیه.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پیش و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مسئولیت شماری از حملات خونین را به عهده گرفته است. گروهی که اکنون حکومت طالبان ادعا می‌کند که آن را سرکوب کرده است. سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم به تاریخ 19 اسد در صفحه ایکس خود خبر فعالیت شاخه خراسان داعش و دیگر گروه‌های تروریستی خارجی را بی‌بنیاد خواند و گفت حکومت آنان به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند. این اظهارات مقام‌های حکومت طالبان در حالی است که ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در 18 اسد در گزارش تازه خود به شورای امنیت هشدار داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در 6 ماه گذشته امکانات مالی و لوجستیکی خود را افزایش داده و تلاش‌هایش را برای گماشتن افراد بیشتر زیاد کرده است. ورونکوف افزوده بود که در این مدت حمایت از این گروه در میان افغانان دور از وطن و مردم آسیا هم افزایش یافته است. شاخه خراسان گروه داعش را برای اروپا هم تهدید بزرگ خواند. گروه حمایت و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز در گزارش شماره 34 خود در مورد شاخه خراسان گروه داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد وابسته به آنان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی برای منطقه است و تروریسم را از افغانستان به دیگر کشورها گسترش می‌دهد. اما حکومت طالبان همواره ادعاهای اینچنینی را رد کرده است. از این نیز شماری از کشورهای منطقه درباره فعالیت و موجودیت گروه‌های توریستی به ویژه شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه خوانده بودند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و حالا نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. اردوی اسرائیل از ساکنان منطقه در شمال خان یونس در غزه خواسته است که هر چه زودتر این منطقه را ترک کنند. این درخواست پیش از آغاز عملیات نظامی جدید اسرائیل در نوار غزه صورت گرفته است. این در حالی است که حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مکتب در غزه واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کردند که منطقه الجلا در خان یونس به دلیل به گفته آنان فعالیت قابل ملاحظه تروریستی از این پس بخشی از یک منطقه بشردوستانه قلمداد نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این نیروها گفتند که غیر نظامیان مستقر در الجلا باید به سمت یک منطقه بشردوستانه بروند. آنان افزودند که به ساکنان محلی از طریق پیام‌های کتبی، تماس‌های تلفنی، بروشورها و دیگر پیام‌ها اطلاع داده شده است. اردوی اسرائیل در حالی از ساکنان منطقه در شمال خان یونس خواسته است که این منطقه را فوراً ترک کنند که بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مکتب در غزه نزدیک به 100 نفر روز شنبه 20 اسد کشته شدند. یک سخنگوی اداره دفاع ملکی فلسطینیان در کنترل حماس گفته که دست کم 93 تن در این حمله جان باختند. به گفته او، از ساختمان این مکتب به عنوان سرپناه آوارگان جنگ استفاده می شد. اردوی اسرائیل با تایید این حمله گفته است که مرکز فرماندهی حماس در این ساختمان هدف قرار داده شده و دست کم 19 جنگجوی گروه های حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حمله به مکتب در غزه واکنش های جهانی را در پی داشته. قصر سفید در بیانیه گفته است که در مورد این حمله عمیقا نگران است. در بیانیه آمده که واشنگتن برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با اسرائیل در تماس است. در کنار برخی از کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا و جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز این حمله را نکوهش کردند. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، روز شنبه به خبرنگاران گفت که باز هم تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. او در جریان کارزار انتخاباتی در شهر فینیکس درباره برقراری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها تاکید کرد. در حالی که انتظار می رود که گفتگوها در زمینه آتش‌بس در غزه تا چند روز دیگر دوباره اثر گرفته شوند، گروه تندرو حماس گفته که روی پاسخ این گروه به توافق جدید غور می کند.
بیشتر از خبر،
برخی از خانواده‌ها در ولایات مختلف افغانستان می‌گویند در سال‌های گذشته با گرم شدن هوا برای تفریح و میله به نقاط سرسبز و دور از شهر می‌رفتند، اما اخیراً بنابر محدودیت‌های حکومت طالبان این کار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گرم شدن هوا بیشتر خانواده ها دوست دارند که به پارک ها و محلات تفریحی بروند، اما به ادای آنها در سالهای اخیر اجازه رفتن به محلات تفریحی را ندارند. برخی از خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان به شمول کابل مدعی اند که به خاطر موجودیت زنان بیشتر اوقات اجازه ورود به مکان های تفریحی را ندارند و با رفتارهای نامناسب کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روبرو می شوند. خدیجه باشندی ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت.
جای در ولایت سرپل میگه در طرف ولسوالی انگشتشا که اونجا قبلا جای تفریحی بود که از کلی ولایت ها اونجا بهار به خاطر چکر میان، چون یک جای بسیار سرسبز آرام است که ما تقریبا دو ماه پیش رفتیم، گفتیم شاید کار نتن که ما را برا دور داده بودن، تقریبا 6 ساعت ما را برا دور داد تا که ما یه طرف زنگ بزنیم و طرف زنگ بزنیم شاید پیدا کنیم مثلا ما دختری هستیم پدر ما سه زنش هستی. 6 ساعت ما را دور دادن. آفتابم خیلی گرم بود، چکرمکر خب بیخی خسته شدیم، پس دار خوردیم آمدیم ای والت دیده، هم خنده میکنیم هم گریه میکنیم با حالت خودمان.
فیروزه باشنده ولایت بلخ بر رادیو آزادی میگوید حتی نمیتوانند به راحتی در سطح شهر قدم بزنند. او بر رادیو آزادی گفت
بعد از افطاری خواستیم که امروی نامزادم بریم عربی ما قدم زدن بریم، در نزدیکای روزه تا پیش مارکت نور رسیده بودیم، یک وقت کارمندای امر بالمعروف بودردش ما را استاد کرد، نامزادم بود از پیش از هزار رقم تحقیق و بررسی کرد که چیت میشه و چرا در این وقت شب برامدی و خب بالاخره ای را قانی ساخت نامزادم که محرمش هستم، مشورش هستم، مانکای ما بسته شده. دیگه یک شب دیگه رفته بودیم پارک، پاین پرده کشیده شده بود، مردا جدا زنا جدا، مثلا ما رفتیم که فامیلی کلمو با هم دیگه خوش بگذرانیم، اینه یک اما مردا جدا باید باشه زنا جدا، اینم تو دیگه در خانه شتگی سیم جایی هم نمیریم.
سعید باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت او هر از گاه با دوستانش به تفریح می رود، اما از حکومت طالبان می خواهد که اجازه دهد خانواده ها با موجودیت زنان و دختران اجازه رفتن به تفریح و میله را داشته باشند.
قبلا در سالهای قبل امروی فامیل هر سال سال دوبار سه بار به پغمان به بند قرقه به میله می رفتیم، یک بار از دوستا می رفتن طرف در پغمان خانهشان بود و از راه تا کردن، خانمار تا کردن گفتن شما پیاده برین یا از راه دیگه برین، می گفتن شما میرین به طرف در پغمان میله، اجازه ایت نبود، تنها رفتن به میله امروی بشا جای خود داره، اما رفتن با فامیل جایگاه خود را داره خاص است، اما با روی کار آمدن دولت اسلامی مشکل شده.
ظاهراً محدودیت های حکومت طالبان بر کار رستوران ها و خوراک فروشی در محلات تفریحی نیز تاثیر منفی گذاشته است. مالک یکی از خوراک فروشی ها در ولسوالی پغمان کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
فروشات ما در زمان جمهوریت خیلی خوب بود، چون مردم ها و فامیل ها زیاد به تفریح ها و چکر می اومدن. وضع اقتصادی مردم هم خوب بود. دختر خانه ما و فامیل های مردم افغانستان معمولاً تفریحگاه ها چکر می اومدن. اقتصاد و روزمره ما، روزگار ما، خرج فامیل ما از همه طریق پیدا می کردیم. حال نسبت به محدودیت و سلبی آزادی خانه ما و همچنان فامیل ها که در پارک های تفریحی اجازه ندارن، از لحاظ ما ناراضی هستیم.
تلاش کردیم درباره این ادعاها دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالغفار سباون سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما این وزارت در ماه نوامبر سال 2022 زنان را از رفتن به پارک ها و محلات تفریحی منع کرد. حکومت طالبان با آن که مدعی تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام است، محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی را بر حق کار، آموزش و تحصیل و دیگر فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان وضع کرده است.
رادیو آزادی.
برخی از دختران نقاش و رسام افغان از طریق نقاشی و رسامی محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان را بیان کرده و به آن واکنش نشان دادن. بیشتر در این گزارش بشنوید که با یک بخشی از آهنگ رحیم یوسفزای، هنرمند سابقه دار افغان، آغاز می شود.
جستجوی بیان محدودیت ها با زبان هنر. بانوی محروم از تحصیل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می گوید هنگامی که حکومت طالبان بر تحصیل دختران در افغانستان ممنوعیت وضع کرد، دانشجوی سال دوم پانزده هنرهای پانتون کابل بود.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکردم بدون کمک استاد، ولی وقت بعدا متوجه شدم که من چقدر با هنر راحت هستم، چقدر هنر را دوست دارم. یعنی بیشتر علاقه‌مند هنرهای تجسمی بودم. رفتم به طرف امتحان کنکور و رشته گرافیک دیزاین پنزه هنرها را انتخاب کردم و خوشبختانه رای افتادم به رشته که متاسفانه پنتونا برای دخترها بسته شد.
اما او با هنر امراهیش را در چهار دیواری خانه هم ادامه داد. این دختر رسام افغان میگوید که هنرمندان میخواهند موضوعاتی را که در ذهنشان خطور میکند و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد آن را از طریق هنر خود به مردم پیشکش کنند، اما با گفته او بنابر محدودیت های موجود این کار را نمیتوانند.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان کاملا محدود شده، حتی نمیتواند چیزایی را که میخواهد نقاشی کنه یا چیزایی که در فکرش میگرده و چیزایی را که میخواهد مورد انتقاد قرار بده یا مورد بررسی قرار بده، نمیتونه در یک قالب هنری او را به شکل یک اثر در بیاوره.
اما می افزاید که با توانایی هنر خود گاه گاه برای محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان زبان بیان را جستجو کرده است. نسترن بیگزاده دختر رسامی است که حکایت او جداست. او که به دور از وطن در مهاجرت به دنیا آمده و بزرگ شده است، این هنر را به طور مسلکی فرا گرفته و هنرمند شده است. نسترن این دختر نوجوان 18 سال عمر دارد و میگوید اجگاه خود را از افغانستان و وطنانش دور احساس نکرده است. او میگوید آرزو داشت که یک روز به کشورش برگردد، اما با گفته او حالا با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران، این آرزو برایش دست نیافتنی به نظر می رسد. نسترن در ایران، کشور همسایه افغانستان، زندگی می کند.
چطور بود افغانستان تا نیم تلیلی؟
من تا به حال به افغانستان نرفتیم، اما این یک خواب بزرگ من است که آنجا بروم، زندگی کنم و درس بخوانم. به اندازه به افغانستان محبت دارم، اما بدبختانه که حالا این ناممکن است، به خاطر که حالا افغانستان برای دختران حکم یک زندان بی‌رحم را دارد.
نسترن که به سبک مخصوص با قلم سیاه رسامی می کند، می گوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تلاش کرده است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را با زبان هنر بیان کند، اما با گفته او از نتیجهش ناامید است.
تا طالبان را تک سرمی افغانستان تا
با به قدرت رسیدن طالبان همه آرزوهای رفتنم به افغانستان از بین رفت. باز کوشش کردم که از طریق هنر خود پیام دختران را به دنیا برسانم، اما فکر میکنم نتیجه نداشته است.
یک دختر دیگر نقاش در داخل افغانستان که در بخش گرافیک دیزاینری آموزش دیده است و قبل از حاکمیت دوباره طالبان از 15 هنرهای زیبای پانتون کابل فارغ شده است، کارهای هنریش بیشتر در بخش‌های آموزشی است. او نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر دادن صدایش به رادیو آزادی گفت که گاه گاه بر محدودیت های وضع شده بر دختران از سوی حکومت طالبان زبان تصویری را به کار برده است. این دختر نقاش می افزاید:
در افغانستان بنا به هر دلیل توجه به آموزش و تعلیم روز به روز رنگ می بازه، خصوصا برای دخترها این واقعا ناراحت کننده است. آرزو می کنم که همگی در افغانستان از داشتن حق تعلیم و تحصیل برخوردار باشند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که نزدیک به 3 سالان می گذرد، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دختران به پانتون نیز شدند. آنان همچنان در بخش‌های دیگر هم فعالیت‌های